در یورش بامداد امروز نیروهای اداری مبارزه با تروریسم پلیس ترکیه به 16 مکان از پیش شناسایی شده در استانبول دستگیر شدند. تازه ترین خبرهای ورزشی را بشنوید با اجرای آیه صالحی.
سلام، شبتان بخیر. فرهاد مجیدی با قراردادی 2.5 سال سرمربی استقلال شد و از فردا در تمرینات این تیم حاضر می شود. احمد مددی مدیر عامل استقلال:
پس از بررسی گزینه‌های مختلف، بالاخره امروز بعد از 3 دور مذاکره با جناب آقای فرهاد مجیدی به توافق رسیدیم و از این لحظه به بعد آقای فرهاد مجیدی سرمربی تیم فوتبال استقلال خواهد. قرارداد ایشون 2.5 ساله هست. ما هیچ شرطی نذاشتیم، اما ایشون به من گفتن که من تمام تلاشم رو برای موفقیت استقلال به کار می‌برم. با توجه به درخواستی که آقای مجیدی دادن به من، آقای پیروز قربانی رو به عنوان یکی از اعضای کادرشون معرفی کردن. با جناب آقای سراجی صحبت کردم و خدا رو شکر ایشون هم قول مساعد داد. آقای فراز کمربند هم در لیست ایشون هست. آقای مجیدی یکی از خواسته هاش بازگشت آقای میلیچ هست.
این رو هم یادآوری کنم که هفته 17 لیگ برتر فوتبال روز شنبه برگزار می شود و در بازی های حساس کمیل غلامی مسابقه استقلال و فولاد خوزستان را در تهران داوری می کند و امیر عرب براقی و حسین زیاری به ترتیب قضاوت بازی های خارج از خانه پرسپولیس و سپاهان برابر صنعت نفت آبادان و آلومینیوم عراق را بر عهده خواهند داشت. نوشاد عالمیان در اولین مسابقه خود در جدول اصلی مسابقات تور جهانی تنیس روی میز قطر با قبول باخت 3-1 برابر دیمیتری اوتشاروف، نفر 12 رنکینگ جهانی از آلمان، از گردونه رقابت‌های انفرادی حذف شد. همچنین تیم نیما و نوشاد عالمیان در دور نخست جدول 2 نفری این رقابت‌ها 3-0 تیمی از انگلیس را شکست داد و گام به مرحله بالاتر گذاشت. لیگ برتر تیراندازی با تپانچه بادی مردان با قهرمانی تیم سپاهان به پایان رسید و تیم‌های هوافضا و مقاومت دوم و سوم شدند. در بخش انفرادی این رقابت‌ها نیز محمد رسول عفتی از مقاومت در جایگاه نخست ایستاد و جواد فروغی از تیم هوافضا دوم شد و سجاد پورحسینی از سپاهان بر سکوی سوم ایستاد. 4 روز لیگ برتر واترپولو با 1 دیدار در تهران پیگیری شد و تیم شهید نوفلاح 14-3 تیم مقاومت را شکست داد. دیدار تیم‌های دانشگاه آزاد و رد پدافند هوایی هم به دلیل آماده نبودن نتایج تست PCR تیم پدافند لغو شد. مسابقات کشتی آزاد جام ماتیو پلیکانه از فردا در شهر روم ایتالیا آغاز می شود. بهنام احسان‌پور و علیرضا کریمی 2 آزادکار اعزامی به این رقابت‌ها هستند. ممنون از توجهتان.
برای مناطقی از استانهای شمال غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش‌های پراکنده‌ای رخ میده. فردا تداوم بارش‌ها رو در این مناطق خواهیم داشت و سامانه بارشی هم از سمت غرب وارد کشورمون خواهد شد. بارش باران و برف در نوار غربی آغاز میشه. بعد از ظهر فردا در مناطقی از جنوب، مرکز، شرق کشور هم بارش‌های پراکنده و وزش باد رخ خواهد داد. پنجشنبه و جمعه دریای خزر و جمعه غرب و مرکز خلیج فارس مواج و متلاطم پیش بینی شد. فردا آسمان تهران صاف تا نیمه ابری میشه. بیشینه دمای تهران امروز 17، فردا 18، جمعه 14 درجه خواهد شد و کمینه دما هم فردا صبح 8 درجه، صبح جمعه به 5 درجه خواهد رسید.
اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:07 و طلوع آفتاب ساعت 6:30 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
شب شما دوستان عزیز به خیر و نیکی. متشکرم که با بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران تا این ساعت همراه بودید. امیدوارم هر جا هستین سلامت و تندرست باشید. از ساعت 14 من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی مجید ابراهیمی در خدمت شما عزیزان بودیم. برنامه‌های تقدیم حضورتون شد که امیدواریم از شنیدن این برنامه‌ها لذت برده باشید و مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. اما همچنان یک برنامه از بخش دوم برنامه‌ها باقی مانده که دعوت می‌کنم اون رو هم بشنوید. رؤیای اندلس رو تقدیمتون می‌کنیم، اما پیش از خداحافظی ازتون میخوام که در این روزهای پایانی اسفند و سال 99 لطفاً حواسمون بیشتر به بچه‌ها و به ویژه بچه‌های کار باشه. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمون رو دارن از چیزای مهم پس
میکنن. من خیلی جا کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. خانم ها آقایون سلام، شبتون بخیر. به برنامه رویای اندلس خوش اومدین. من احسان همتی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم برای 25 دقیقه همراه شما باشیم. این موقع سال به قول بازاری ها شب عیده. با وجود اینکه کرونا در کشور در حال اوجگیریه، اما برخی خریدهای عید همچنان ادامه داره، البته اکثراً با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی. بسیاری هم از طریق خرید اینترنتی نیازهای خودشون رو برطرف میکنن. اما سوال ما در این برنامه به یک مقوله دیگه برمیگرده و اون هم حس مصرف‌گرایی که این روزها جامعه ما رو تحت تأثیر قرار میده. اما اجازه بدید من در این لحظه سوال پیامکی برنامه رو خدمتتون عرض کنم. چرا مصرف‌گرایی در جامعه ایرانی بعد از این همه توصیه‌های فرهنگی هنوز یک مسئله جدیه و حتی افزایش هم پیدا کرده؟ گزینه شماره 1، فضای مجازی به مصرف‌گرایی دامن زده. گزینه شماره 2، رسانه‌های رسمی زندگی اشرافی و تجملی رو زندگی مطلوب معرفی می‌کنن. و آخرین گزینه، مصرف‌گرایی در ایران زیاد نیست بلکه یک مشکل در همه کشورهای در حال توسعه است. شما دوستان عزیز شنونده لطفاً گزینه مورد نظر خودتون رو از طریق سامانه پیامک 30900 برای ما ارسال کنید. نظام ارزشی ایران و فرهنگ اسلامی ما مقوله اسراف رو موضوعی ناپسند میدونه. همین مسئله وقتی فراگیر میشه، فرهنگ مصرفگرایی هم ایجاد میشه. در مقابل یک اندیشه دیگه هم وجود داره. من میخرم پس هستم. شعار فرهنگ مصرفگرایی یا کانسیمیورزم. مصرفگرایی یک مفهوم اقتصادی اجتماعیه که خرید کالاها و خدمات رو به هر میزان بیشتر تشویق میکنه. اما چرا این فرهنگ برای جامعه ما زیانباره؟ قسمتی که همکارم آماده کرده رو با هم میشنویم.
نوروز در راه و به رسم سالهای اخیر بازار خریدهای بیموره، چشم و همچشمی و الگوی مصرف غلط هم دوباره کم کم داغ میشه و مصرفگرایی در جامعه ایران به اوج خودش میرسه. اما تعریف مصرفگرایی اساساً چیه؟ دکتر عرفانی جامعه شناس:
مصرف علل قاعده باید نیازمندی های ما را جواب بده برای ادامه حیات، زندگی و یک رفاه نسبی. اگر فراتر از این بره و یک نیاز ساختگی شکل بگیره و مصرف در جهت پاسخ به این نیاز ساختگی باشه، میگیم که مصرف گرایی به وجود آمده.
رهبر انقلاب هم بارها در سخنان خود به لزوم پرهیز از اسراف و مصرف گرایی در جامعه اشاره کردند.
نروید سراغ این تبلیغ مصرفگرایی که غرب مثل خوری به جان جوامع دنیا انداخته است و از جمله کشورهای در حال توسعه و کشورهای رو به پیشرفت از جمله کشور ما. مصرف در حد لازم، نه در حد اسراف.
نزدیک نوروز که میشه، این میل به خرید کالاهای بیشتر، مخصوصا کالاهای لوکس و غیر ضروری، در بین مردم افزایش چشمگیری پیدا میکنه، طوری که عید به صحنه رقابت خرید خانواده ها تبدیل میشه. بسیاری از کارشناسان دلیل این مسئله رو تغییر ذائقه مصرف مردم ایران از طریق تبلیغات میدونن. دکتر خوشچهره، کارشناس مسائل اقتصادی:
به جای ما نیاز داریم به جای القای نیاز. القای نیاز با ادورتیزمنت و تبلیغات صورت میگیره. مثلا نوشابه خوردن یا آشامیدن لازمه، ولی نوشابه الان تو سبد غذایی مردم اومده. اگر ریشه‌شو دنبال کنی، این تبلیغات بوده که احساس نیاز رو تبلیغ کرده که این احساس نیاز این از این از این از شما هم که بعد از یه مدتی میشه جزء رفتار مصرفیتون، میشه جزئی از سبد مثلا غذاییتون میشه نوشابه.
همین تغییر ذائقه باعث شده تا با مقایسه آمار مصرفگرایی در ایران و جهان رکوردهای جدیدی ثبت بشه.
رکوردها رو زدن در مصرف برق 3 برابر میانگین جهانی، در مصرف گاز 3 برابر میانگین جهانی، در مصرف آب 2 برابر میانگین جهانی، در مصرف بنزین 6 برابر میانگین جهانی، در مصرف نان 6 برابر میانگین جهانی، در مصرف نمک 2 برابر میانگین جهانی، در مصرف شکر 6 برابر میانگین جهانی. به طور میانگین یک زبان ایرانی تنها کمتر از 2 سال یک تلفن همراه را نگه می‌دارد و به سراغ مدل‌های بالاتر می‌رود. به طور میانگین یک جوان ایرانی تنها کمتر از 4 سال یک لپتاپ را نگه می‌دارد و به سراغ مدل‌های بالاتر می‌رود. ایران از نظر تعداد جراحی‌های زیبایی مقام اول را در دنیا دارد. ایران از نظر مصرف لوازم آرایشی مقام سوم را دارد.
خلاصه که مصرفگرایی یک افیونه و از مهمترین موانع توسعه محسوب میشه و پیامدهای منفی مثل افزایش شکاف طبقاتی، احساس محرومیت و همچنین گسترش رفتارهای متظاهرانه رو به دنبال داره و چاره مصرفگرایی استفاده و بهره‌گیری به جا به اندازه منابع و کالاهاست، همون چیزی که توی علم اقتصاد بهش میگن اصلاح الگوی مصرف.
ممنونم از همکارم برای تهیه این بخش. من یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو خدمتون عرض می کنم: چرا مصرفگرایی در جامعه ایرانی بعد از این همه توصیه های فرهنگی هنوز یک مسئله جدیه و حتی افزایش هم پیدا کرده؟ شماره 1، فضای مجازی به مصرفگرایی دامن زده. شماره 2، رسانه های رسمی زندگی اشرافی و تجملی رو زندگی مطلوب معرفی می کنن. شماره 3، مصرفگرایی در ایران زیاد نیست، بلکه یک مشکل در همه کشورهای در حال توسعه است. لطفاً گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی 30900 ارسال کنید. در روزهای منتهی به عید نوروز، مصرفگرایی بدون هدف و لذت خرید بدون نیاز دوباره در جامعه ما اوج گرفته و بار دیگه سوالهای جدی جامعه و فرهنگ ما رو هدف قرار گرفته. خب برای درک بهتر این مسئله، اکنون با دکتر امان‌الله قرایی مقدم، جامعه شناس و متخصص حوزه تعلیم و تربیت گفتگو می کنم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می کنم. خیلی خوش اومدید به رویای اندلس.
سلام از بنده به حضور جناب عالی و سلام به حضور شنوندگان بسیار معظم و گرامی.
جناب دکتر، شما مسئله مصرفگرایی رو در جامعه ایران چقدر جدی میدونید؟
در واقع اصولا فرهنگ مصرفگرایی که از ویژگی‌های جامعه صنعتی و از خصوصیات سرمایه‌داری و در واقع یکی از رازهای بقای دوام سرمایه‌داری و نفت‌پرستی، بله، در کشور بی اندازه زیاد شده و در واقع به نظر من برای جامعه در آینده مضره، برای اینکه چه در مصرف آب، چه در مصرف برق، چه در مصرف گاز، چه در مصرف بیرویه مواد غذایی و به هدر دادن اونها، همونطور که در دهه 1970 جامعه شناسان در کلوپ روم مطرح کردند و گفتند که باید اقتصاد معیشتی و به صلاح در اندازه گیری لازم نگهداری بشه، از اسراف تبذیر به صلاح دوری بشه. مثلا در مورد آب اونجا مطرح شد که از طریق سازمان ملل بود، گفتن از مدیترانه تا هند دوچار قحطی آب خواهند شد. خب اینا همش نشون میده که جامعه ما متاسفانه به دلیل اون سبق فرهنگی گذشته که داشته، در وقت به صلاح جمعیت در حد کمی بوده و تولید بر در اقتصاد کشاورزی مبتنی بوده، هنوز اون فرهنگ رو به اصطلاح خیال میکنن که مثلا هرچه برنج، هرچه شکر، هرچه قند، هرچه روغن، هرچه مصرف کنن جاش پر میشه. به نظر من این فرهنگ مصرفگرایی بیشتر از جاهای دیگه است. و البته عرض کردم این یک نوع به اصطلاح اگه بگم قرضدگیه و برداشت نادرست از اون رسانه های، از سریال ها، فیلم ها، فضای مجازی که در غرب گفته میشه، ولی میبینیم با واقعیتی که در اونجا هست متفاوته. بله، در ایران متاسفانه یک برداشت نادرست شده.
بسیار خب، ممنونم آقای دکتر. چرا باید مصرفگرایی رو به عنوان یک آسیب در جامعه تحلیل کنیم؟
ببینید، البته این سوال شما خیلی گسترده است. مصرفگرایی را از دو بعد باید نگاه کنید. یه بعد نفع‌پرستی و سودگرایی و سرمایه‌داری خب مفیده. فرهنگ سرمایه‌داری میگه بخر بریز دور، مصرف کن، 10 تا لباس، 10 تا پیرهن بخر، بذار اقتصاد به چرخش در بیاد، کارخونه به کار بیفته، کار و اشتغال زیاد بشه و غیره. پس از یک دید اونه. اما از دید جامعه شناسان، به دلیل اینکه منابع طبیعی و به اصطلاح خدادادی اینا محدوده و همونجور که عرض کردم در دهه 70 تحت عنوان محدودیت‌های رشد در اون مطرح شد، یعنی کتاب میدوز کلوپ روم که وسیله کارخانه فولکس واگن انجام شده بود بررسی کنن، گفتن برای رشد محدودیت وجود داره، ما نمیتوانیم از حد معینی مصرف کنیم، منابع طبیعی، منابع خدادادی اینا محدود، آب، زمین، گندم، جو و و و با رشد جمعیتی که الان در دنیا حدود 8 میلیارد خورده جمعیت بود، اون زمان مثلا حدود 4 میلیارد جمعیت بود، کلوپ روم، میدوز و دیگران اینو مطرح کردن. از لحاظ جامعه شناسی و از لحاظ فرهنگی اصولا مصرف گرایی مضره، یعنی مصرف بیخود، مصرف مازاد بر استفاده مطلوب. صحبت از استفاده مطلوبه.
آقای دکتر، من آخرین سوالامو بپرسم و بیش از این وقتتون رو نگیرم. آقای دکتر، مصرف گرایی گاهی فراتر از مصرف به دیگر مقولات زندگی هم سرایت میکنه. به عبارتی مصرف نشونه ای از فرهنگ میشه. اینو چقدر میشه در جامعه دید؟ چون بعضیا میگن گسترش مصرف گرایی به معنای گسترش تفکر سرمایه‌داری در توده های مردمه. این ماجرا چقدر جنبه علمی داره؟
ببینید، جامعه ایران به نظر من باز به دو قسمت کلی تقسیم بشه. یک قسمتی که به قول سعدی چنان چندان میخورن که از دهانشون برمیاد، یه عده کثیری از ضعف جانشون برمیاد. این رو باید دو قسمت کنید. فرهنگ روستایی داریم، فرهنگ شهری داریم و متاسفانه شهرهای بزرگ دچار مصرفگرایی بی حدن. این مصرفگرایی نوعی فخر فروشی شده، به قول سرخپوستان کوبا گوتل پوتلاج میکنن، یعنی با این وسیله خودشون رو مطرح میکنن، خودشون رو بزرگ میشن، میگن ما اینقدر داریم که نمیدونیم چگونه مصرف کنیم، یعنی فخر فروشی میدونن که این که مثلا اینقدر برنج مصرف کنن یا شیر آب رو باز کنن، پولش رو من خودم میدم. به قول پتریم سورکین، جامعه شناس هاروارد، شی سروری حاکمه، یعنی افراد شخصیتشون رو از اشیاءشون میگیرن، یا به عبارتی ظاهر اونا رو شخصیتشون رو به اصطلاح نمایش میگذاره. یکی از اون کارا مصرفگرایی و اسراف و تبذیره. بنابراین سبک زندگی رو تغییر دادن. جامعه از معنوی گرایی، تمام دهان از ذهنیت معنوی گرایی به دور شده. میدونید پتریم سورکین استاد هاروارد میگه جوامع از قرن 16 هم 17 هم به بعد اون چه ذهن بشر رو تحت سلطه خودش قرار داده حسیات مادیات. خود حضرت عالی بنده همینطوری با ماشینمون پوز میدیم. بنابراین اینجا معنویات و اخلاقیات و به صلاح برای این بده برای اون خوبه دور میشه، انسان ها دور شدن. به قول جامعه شناسان اگوسنتریسم خودمحوری، اگویسم خودمداری، مصلحت گرایی حاکم میشه، یعنی فقط سود و زیان مطرح میشه. اینجا ما باید با به سر از طریق آموزش پرورش، از طریق همین صدا و سیما، از طریق رجوع به فرهنگ ملی، به اون سنن و ارزش های قبلی که تقویت کنیم تا این اندازه. بعدم راه های دیگه هم که خب حالا بازدارنده، مثلا اقدامات سلبی مثل گران کردن آب، گران کردن برق، گران کردن گاز، خب اینا میتونه مؤثر باشه، تأثیر گذاشته.
بسیار خوب، خیلی لطف کردید. ممنونم از این که در برنامه رویای اندلس حضور داشتید. امیدوارم در برنامه بعدی بتونیم باز هم از حضورتون استفاده کنیم.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با دکتر امان الله قرایی مقدم، جامعه شناس و متخصص حوزه تعلیم و تربیت. همونطور که میدونید هر هفته نظرات مردم رو هم درباره موضوع برنامه جویا میشیم، هم بحث هفته قبل و هم بحث امشب. قسمت گفت و شنود رو با هم بشنویم.
بله بفرمایید.
گفت و شنود.
از بین سه تا گزینه‌مون که سوالش هم این بود از نظر شما بهترین حمایت دولت از خانواده‌ها برای افزایش جمعیت کدوم یکی از این سه تا گزینه است؟ گزینه یکمون مرخصی زایمان طولانی‌تر برای مرد و زن بود که برای اقشار کارمند. دو، افزایش سهم حق اولاد در فیش حقوقی، رایگان شدن هزینه‌های درمان نوزادان. من میخوام ببینم شما سهم این هر سه گزینه رو مهم دونستین که تو این سوال نظرسنجی گفتین هر سه مورد.
اصولا میگم این یه چیز تکبودی نیست که مثلا بگیم که آقا مثلا صرفا به خاطر اینکه دولت مثلا یه مرخصی اضافه کنه این یه تشویقی میشه که مثلا بچه آوری بشه، یا مثلا هزینه های بیمارستان صرفا فقط کاهش پیدا کنه باعث شه. یه حالت پک کاملی میخواد که اون به قول داره اون شخصی که حالا میخواد اون بحثای بچه آوریش بکنه یه حساب کتابی که پیش خودش بکنه، حالا بحثای میلی ایناش که به کنار و بحثای اسلامیش که آقا این چقدر ثواب داره، چقدر حکایتای مختلفی داره، نه نه اینا به کنار، اما تو موضوعات بعدیش یه پک کاملی میخواد.
آقای جهانی فر، شما خودتو کارمندید یا کاسبید؟ من اصلا میکنم
بله کارمند.
خودتو فرزند دارین؟ اولا
بله من دوتا دارم.
دوتا داری. خود شما اگه بخواین فرزند الان فرزند سوم یا چهارم رو بیارید، یعنی سوم بیارید بعد انشالله چهارم رو بیارید، چقدر انگیزه دارید؟
تو بحثای اعتقادیم که حالا رو بحثای دیگه میچربه، به واضح بودن خدا بیشتر از این حکایت ها که حالا تو گزینه‌های شما اعتقاد دارم، اما بالاخره مثلا یه جوی هم هست مثلا که حالا تو اون حکایت خانوم چقدر همراهی کنه، خانواده ها چقدر همراهی کنن و اونا بالاخره بحثای مالی یا اینا هم مد نظر دارن که آقا مثلا این بچه بزرگ شدنش با این وضعیت های گرونی، آیندهش، کلاس هایی که اگه میخوای برای آیندهش بفرستیش و این هزینه های جانبیش که واقعا یه چیز لیست طولانیه که اصلا لیستش نمیشه بس. بالاخره خب اونها اثرگذاره، نمیشه بگیم فقط صرفا فقط همین حکایت باشه که آقا من. اما خب اعتقادم که تو اولویت امورم هست، چرا من قشنگ راضی هستم و به قول یارو فکر این قضیه هم هستم و برنامه ریزی که دارم دارم این کارو میکنم.
آقای دورحسن، شما در بین این سه تا گزینه، گزینه سه رو رایگان شدن هزینه های درمان نوزادان، چرا سهمشو بیشتر از همه دونستی؟
واقعیت من خودم شغلم راننده است، با این مرخصی اینا زیاد سر کار ندارم، چون من همیشه باید کار کنم، ولی چون جدیدا خودم یه خدا من یه نوزاد داده، یه پسر داده، این هر چیزی که مثلا در اون مطب میره و میاد خیلی هزینش بالاست. اون داروهایی که می‌نویسن اون حساب من زدم.
مهمترین مشکل بر سر راه فرزندآوری خانواده های ایرانی رو بحث های فرهنگی، مثلا اینی که دیگه خانواده ها حوصله ندارن، کمتر میخوان سر کله بزنن به بچه، جوانای این نسل شاید کمتر مثلا حوصله بچه داری داشته باشن رو میدونین، یا مباحث مالی رو میدونین؟
من واقعا از خودم حساب میکنم، من واقعا الان پسر خودم با اون یکی پسرم حدود 11 ساله، خب الان 6-7 سال چون وضعیت مالی خوب نبود نمیتونستم مثلا بچه بیانی، خدا یه خود مثلا به اون نظر کرد، یه خود وضعیت مالی بهتر شد، گفتم خب مثلا بچه بیارین دوباره، حداقل 3 تا یا 2 تا باید باشه بچه.
شما خودتون میتونید به من بگین جامعه ایران نظر مصرف زندگی چگونه جامعه ایه؟
یه کمی دور برمیگره تو هم بحث ارتباطات، منظور ما قبلا اینطوری بود که ارتباطات چون محدود میشد به خانواده ها و به قول یارو خانواده های نزدیک و این حرف، الان گسترشش درسته رفت اومده کمتر شده اما مجازش بیشتر شده، بعد خانواده ها با امکانات مختلف بیشتر هم دیگه رو دارن میبینند و این خواسته هاشون و تمایلاتشون، بالاخره انسان هم یه چیز، انسان هم یه سبک و سیاق راحت طلبی داره، یعنی هر چیزی به که به اون راحت طلبیش نزدیکترش کنه به اون سمت حرکت بکنه. حالا اگه این راحت طلبی ها بیام آقا یه مسیر درستش قرار ندیم که آقا مثلا شما با این مبل 10 تومانی کار را میفته، چرا مثلا با به جنسیتش رو خاص کنی، اون الیافش رو خاص‌تر کنی، چیزاش رو خاص‌تر کنی، تمایلات انسان ها رو به اون سمت میبره.
تا حد نیاز مصرف میکنیم، یعنی تو نیاز داشته باشی میریم میخریم.
یعنی اون شهری که شما داخلش هستیم مردم غالبا اینجوری هم؟
بله بله، زیاد مثلا چشم و چشمی ندارن. نه
تو اون محدوده که شما هستید، تو اون منطقه که شما هستید که منطقه تو شمال غرب کشور هست، پایداری زندگی ها با توجه به اینکه میگی مصرف گرایی خیلی نیست، قناعت بیشتر اونجا رواج داره، مثلا دوام زندگی ها، زندگی های مشترکی که شکل میگیره، زن و مردی که ازدواج کنه.
آره آره، خدا رو شکر حالا من طلاق ندیدم، خدا رو شکر تو فک فامیلمون مثلا ما ندیدیم تا حالا.
خب ممنونم از همکارم برای تهیه این بخش. من یک بار دیگه سوال پیمکی برنامه رو خدمتتون عرض کنم. از شما پرسیدیم چرا مصرف‌گرایی در جامعه ایرانی بعد از این همه توصیه‌های فرهنگی هنوز هم یک مسئله جدیه و حتی افزایش هم پیدا کرده. شماره 1، فضای مجازی به مصرف‌گرایی دامن زده. شماره 2، رسانه‌های رسمی زندگی اشرافی و تجملی رو زندگی مطلوب معرفی می‌کنن. و آخرین گزینه، مصرف‌گرایی در ایران زیاد نیست، بلکه یک مشکل در همه کشورهای در حال توسعه است. لطفاً شما هم در پرسش امشب ما شرکت کنید و پاسخ رو به سامانه پیامکی 30900 برامون بفرستید. انسان امروز نیازهای جدیدی داره که در نسلهای گذشته نبوده. تلاش برای رفع این نیازها نیاز به مصرف بیشتر و تقاضای فراگیر رو باعث شده. این مسئله برای همه مردم قابل تصوره، اما رهایی از اون قطعاً کار راحتی نیست. در برنامه بعد در این باره بیشتر با شما صحبت میکنیم. ممنونم از اینکه امشب در برنامه رویای اندلس همراه ما بودید. تا برنامه آینده و هفته آینده همین ساعت، شبتون بخیر.
ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.